أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. پس در پاسخ به اشکالی بود که در تنبیه اول مطرح شده، اشکال مربوط به التزام به سنخ الحکم در باب مفهومه. تا اینجا پنج پاسخ ذکر کردیم. پاسخ پنجم پاسخی است که امام رحمت الله علیه به این اشکال دادند. محصل پاسخ امام رحمت الله علیه این بود که درست است که به حسب ظاهر قضیه شرطیه هیئت مقید به قید و معلق بر شرط شده، لکن عرف از این قضیه می فهمد که بین ماده و شرط علقه و ارتباط و مناسبت وجود داره و همین مناسبت سبب امر به مثلا اکرام شده. بر این اساس ایشون نتیجه گرفتن که هیئت که یک امر جزئی و شخصی است، ازش القاء خصوصیت میشه و ماده که یک معنای کلی و اسمی داره معلق بر شرط میشه، لذا با انتفاع قید همون معنای کلی منتفی میشه و این همون سنخ الحکمه. پس اگر در باب مفهوم سخن از انتفاع سنخ الحکم است، به این جهته که بین ماده و شرط از نظر عرف ارتباط و تناسب وجود داره و لذا مشکلی در مسئله سنخ الحکم به نظر نمیرسه. در واقع تأکیدی که امام رحمت الله علیه در این پاسخ دارند این است که مجیء زید، یعنی اون شرط، علت برای اکرام است. علیت منحصره دارد نسبت به اکرام و عرف این رو میفهمه و میگه به خاطر کمال تناسب بین اکرام و مجیء زید که ان دیگه هیچ امر دیگری، هیچ چیز دیگری جایگزین این شرط یعنی مجیء زید نمیشود. تناسب قوی بین اکرام و مجیء زید چنین اقتضایی داره که با انتفاع شرط حکم هم منتفی بشه، یعنی اون ماده که یک معنای کلی داره منتفی بشه. خب یه نکته رو باید اینجا توجه کرد که خب این کلام و سخن امام بالاخره به یه معنا از برخی از اشکالاتی که نسبت به پاسخهای دیگر مطرح شد مبراست، و اون این که بالاخره میگه به حسب ظاهر در جمله شرطیه اونی که مقید شده هیئته و هیئت یه امر شخصی و جزئی است که انه میپذیرند اون چه که در ظاهر این جمله شرطیه وجود داره جعل شخص حکمه، لکن میفرماید عرف از این القاء خصوصیت میکنه و میگه بین ماده و مجیء زیدی و بین شرط تناسب و ارتباطه. خب یکی از اشکالاتی که ما مطرح کردیم به برخی از این پاسخها این بود که بالاخره در بر اساس اون پاسخها که انه در منطوق اینا معتقد بودن که یک حکم کلی جعل شده و که انه شخص الحکم را مجعول نمی دانستند. تفسیری که اینها ارائه دادن همه برای این اساس بود. خب حالا این بالاخره هر پاسخی که میخواد داده بشه باید به نوعی متضمن به اصطلاح جعل شخص حکم هم باشه که ما مفروض میگیریم و قطعی میدانیم که با انتفاع شرط اون منتفی میشود. خب امام میفرماید به حسب ظاهر هیئت مشروط به شرط شده و هیئت یه امر جزئی است، اما عرف از این القاء خصوصیت میکنه، اون هم به خاطر کمال ارتباط و تناسبی که بین ماده و این قید و شرط میبینه و ملاحظه میکنه. لکن یه اشکالی که اینجا ممکنه به نظر برسه این است که خب این در واقع چه بسا برگشت به همون مدعای مرحوم شیخ میکنه، چون مرحوم شیخ معتقد است در این موارد قید رجوع به ماده میکنه. ایشون به همین دلیل واجب مشروط را اساساً انکار کرد و گفت همه قیود به ماده برمیگرده، لذا چیزی به نام واجب مشروط نداریم. طبق نظر ایشون وقتی مثلا سخن از وجوب صلات مطرح می شود این وجوب قبل الوقت برای صلات ثابته، منتها بعد از آنی که وقت داخل می شود این متعلقش باید اتیان بشه. به عبارت دیگر قید در متعلق وجوب مدخلیت داره نه در خود وجوب. این لازمه حرف مرحوم شیخ بود که وقتی قید را به ماده میزنن یعنی حکم منوط به اون قید و شرط نیست، حکم از همین الان ثابته. خب امام رحمت الله علیه با مرحوم شیخ در اون بحث مخالفت کردند، فرمودند واجب مشروط اون چنان که مرحوم شیخ انکار کرده نیست، ما واجب مشروط داریم، منتها با اون بیانی که خودشون فرمودن، منتها حقیقت مسئله اینه که خب این پاسخ امام به نوعی بر میگرده به اون چه مرحوم شیخ فرموده. شیخ فرمود قید رجوع به ماده میکنه، امام هم اینجا نه این که بگن ظاهر جمله شرطیه این چنینه، فرمودن عرف از این ظاهر از این معنا القاء خصوصیت میکنه. خب مرحوم شیخ خودشون در بحث از واجب مشروط فرمودند که از نظر قواعد ادبی و عربی مطلب غیر از اینیست که ما میگیم، یعنی ظاهر قواعد ادبی این است که قید رجوع به ماده نمیکنه، اما در عین حال از این ظاهر دست برداشتن. خب امام رحمت الله علیه هم اینجا تقریبا همین رو دارن میفرماید. میفرماید اگرچه ظاهر جمله شرطیه این است که هیئت مقید شده، اما عرف القاء خصوصیت میکنه به دلیل کمال تناسب و ارتباطی که بین ماده و شرط میبیند. بنابراین این مطلب و سخنی که امام فرموده اینجا به نوعی بر میگرده به اون چه شیخ فرمودن، و این خب اشکالش قبلا بیان شد. این اولا. ثانیا، خب این که امام رحمت الله علیه می فرماید عرف از این القاء خصوصیت میکنه به دلیل کمال تناسب و ارتباط بین شرط و ماده، خب این یه ادعاست. این کمال تناسب و ارتباط را عرف از کجا کشف میکنه؟ در این که تناسب وجود داره بحثی نیست، اما این که شما میفرمایید این تناسب به حدی است که هیچ چیز دیگری نمیتواند جانشین اون بشه، این خب ادعایی است که نیاز به اثبات داره. و اگر ظاهر جمله شرطیه اینه که هیئت مقید شده، یعنی الزام و وجوب مقید به مجیء زید شده، مقید به شرط شده، خب اونجا ممکنه بگیم خب نتیجهش اینه که این شرط است که سبب این الزام شده و شرط دیگری نمیتونه جایگزینش بشه. اما این که شما کمال تناسب رو بین شرط و این ماده میدانید و میفرمایید عرف این رو میفهمه و بعد نتیجه میگیرید که هیچ امر دیگری نمیتونه جانشین این شرط بشه، این به هر حال مطلبی است که اثباتش چندان ساده نیست. پاسخ ششم
این مقامی که روش مفهوم شرط ثابت کردن،
امام اصلا با اون اطلاق مقامی رو امام نگفتن، اصلا اون که اطلاق مقامی گفتیم بعضی از بزرگان در منتقل اصول ما نقل کردیم که ایشون گفتن، امام نفرموده بودن اصلا. پاسخ ششم پاسخی است که محقق اصفهانی به این سخن داده. عنایت بفرمایید، تا اینجا
این پنج پاسخی که ما ذکر کردیم تقریبا در این جهت اشتراک داشتن که همه اینها سنخ الحکم را پذیرفتن، یعنی از نظر اونها سنخ الحکم یه امر معقولی بود، لذا پاسخها بر مدار تصویر سنخ الحکم دور می زد. لکن محقق اصفهانی اساساً سنخ الحکم را نمی پذیره. دقت بفرمایید، ایشون پاسخش بر این مبنا استوار است که ما چیزی به نام سنخ الحکم نداریم، اصلا سنخ الحکم معنای معقولی نداره. دقت بفرمایید، ما ابتدا باید اصل این ادعای محقق اصفهانی رو تبیین بکنیم، بعد ببینیم پاسخ ایشون بر این مبنا چیه. یعنی که نه، پاسخ محقق اصفهانی به این اشکال دو بخش داره. یه بخشش انکار چیزی به نام سنخ الحکمه که کلمات دیگران بر اون استوار شده بود. بخش دوم راه حل خود ایشونه که خب بالاخره ما به مسئله اشکالی که در باب مفهوم وجود داره چگونه باید پاسخ بدیم. اما در باب انکار سنخ الحکم ایشون می‌فرماید منظور از سنخ الحکم یکی از این دو احتمال بیشتر نمیتونه باشه و هر دو مبتلا به اشکاله. احتمال اول این که منظور از سنخ الحکم یعنی طبیعت الحکم، طبیعی الحکم، اون طبیعت یا طبیعی که همه افراد خودش را شامل می شود. مثلا ما وقتی میگیم انسان، این یعنی طبیعت الانسان. طبیعت الانسان همه افراد و مصادیق انسان را در بر میگیره، هیچ مصداقی از مصادیق انسان از دائره این طبیعت بیرون و خارج نمیمانه. بر این اساس وقتی میگیم انجا اکزیدون فاکرمه، این جزا که اکرم است، اکرمه، این وجوب، این حکم، یعنی طبیعی وجوب، طبیعت وجوب، طبیعت الوجوب التي تشمل جميع افراد الوجوب. خب این چه اشکالی داره بگیم اینجا وقتی گفته می شود ان جاء زید فاکرمه، یعنی اگر زید آمد پس این طبیعت، یعنی مطلق وجوب، طبیعت وجوب که همه مصادیق و افراد وجوب را در بر می گیرد ثابت می شود. ایشون می فرماید این معنا اینجا صحیح نیست و معقول نیست، برای اینکه شما مگر می توانید این طبیعت شامل همه افراد و مصادیق را در جایی که حکم با یک جمله خبری بیان می شود اراده بکنید. مثلا بگیم ان جاء که زیدون فیجب و اکرامه. آیا اینجا میتونید بگید متکلم از این جمله اراده کرده طبیعی وجوب را به نحوی که شامل همه افراد و مصادیق وجوب بشود؟ اصلا میشه متکلم این معنا را اراده کرده باشه، طبیعی وجوب به نحوی که شامل همه افراد و مصادیق بشود را در نظر گرفته؟ این قطعا این چنین نیست. متکلم اصلا نمیتونه در این جمله طبیعت وجوب را به نحوی که همه افراد و مصادیق را شامل بشود در نظر بگیره. این اصلا نمیتونه اینو قصد بکنه. این بالاخره حالا حداقلش اینه که مثلا خیلی روشن نیست، یا حداقلش اینه که فرض بفرمایید برخی از افراد و مصادیق این وجوب را در نظر گرفته باشه. خب حالا که در مثل یجب و اکرامه چنین چیزی اساسا معقول و ممکن نیست، در فرضی که حکم در قالب هیئت و انشاء هم بیان بشه، در قالب صیغه امر و جمله انشائی هم بیان بشه، اینم ممکن نیست. نمیتونه اصلا متکلم چنین چیزی را قصد کرده باشه. احتمال دوم این که منظور از سنخ الحکم طبیعتی است که با وجود یک فرد از اون طبیعت، عدم اون طبیعت نقض می شود. فرض کنید طبیعت الانسان تا حالا هیچ فردی ازش در عالم محقق نشد، یا طبیعت هدهد، سیمرغ، اولین فرد از این طبیعت که در عالم تحقق پیدا می کند، این در واقع نقض عدم است، نقض اون طبیعت، ناقض وجود اون طبیعت، این به اصطلاح ناقض عدم اون طبیعت. تا حالا چنین طبیعتی نبود. وقتی یه فرد از این طبیعت تحقق پیدا می کنه، دیگه عدم و طبیعه نقض میشه، چون این طبیعت موجود شده. شاید تعبیر دیگری که برای این مسئله به کار ببرن، یعنی تعبیر دیگری که گویاتر باشه برای این مسئله، صرف الوجوده. طبیعتی که با تحقق یک فرد از آن محقق میشود. پس احتمال دوم این است که طبیعت الوجوب به معنای صرف الوجود باشه. منظور از سنخ الحکم یعنی طبیعتی که یک فردش محقق بشه، همون صرف الوجود. ایشون می‌فرماید این احتمال درسته، قابل قبول، صحیحه، در ما نحن فیه میشه این احتمال رو تصویر کرد و لکن در اینجا فایده ای نداره و نافع نیست، چون انتفاع شرط دیگه موجب انتفاع این طبیعت به تمام افراده نمیشه، بلکه تنها موجب انتفاع طبیعت به همین فرد و مصداقش میشود. لذا ما نمیتونیم بگیم با انتفاع شرط سنخ الحکم منتفی میشه، یعنی کلی وجوب و مطلق الوجوب منتفی بشه. اگر ما گفتیم سنخ الحکم عبارت از طبیعت محقق در ضمن یک فرد یا به تعبیر دیگر صرف الوجود، قهرن با انتفاع شرط طبیعت در ضمن همین فرد منتفی میشه. نمیتونیم بگیم مطلق طبیعت، مطلق وجوب، مطلق حکم منتفی شد. اگر یه انسانی بیاد تو این اتاق، انسانی که در ضمن این فرد محقق شده، یعنی طبیعت الانسان موجود شد، خب حالا اگر این فرد از بین بره، طبیعت به اعتبار این فرد منتفی شده، نه اینکه مطلق طبیعت منتفی بشه. فرق میکنه که ما طبیعت رو به اعتبار یک فرد معدوم و منتفی شده بگیم منتفی است، یا به اعتبار تمام افرادش. پس نظر محقق اصفهانی در بخش اول این شد که اساساً سنخ الحکم دو احتمال دربارش داده میشه. احتمال اول که اصلاً معقول نیست از ناحیه متکلم اراده شده باشه، اصلا این معنا رو نمیتونیم به گردن متکلم بذاریم که چنین معنایی رو اراده کرده. این که منظور از اون حکم یا سنخ الحکم طبیعت الحکم التی تشمل جمیع افراد الحکم، این اصلا قابل تصور توسط متکلم نیست و معقول نیست که چنین چیزی را تصور کرده باشه. احتمال دوم که منظور از سنخ الحکم صرف الوجود، حالا با یه تعبیری که مطلب را برسانه، یا طبیعت الحکم به معنا وجودهی الناقض، به معنا وجود الحکم الناقض للعدم، اگر این باشه این معنا مشکلی نداره از نظر معقولیت و امکان قصد اون توسط متکلم، لکن در بحث ما نافع نیست. اینطور نیست که اگر شرط منتفی شد ما بگیم پس به طور کلی حکم منتفی میشه. اگر شرط منتفی بشه قهرن دلالت میکنه بر انتفاع طبیعت الحکم التی تحققت فی ضمن هذا الفرد بخصوصه. اما اینکه مطلق حکم منتفی بشه از اون استفاده نمیشه. لذا ایشون به طور کلی سنخ الحکم را انکار میکنه، میگه اصلا ما چیزی به نام سنخ الحکم نداریم. البته این انکار سنخ الحکم اختصاصی به محقق اصفهانی نداره، مرحوم آقای بروجردی هم عقیده شون همینه. ایشون هم میگه ما چیزی به نام سنخ الحکم نداریم. بله، نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 418، و مرحوم آقای بروجردی هم در لمحات الاصول صفحه 283 این رو فرمودن. ایشون که باز همین مطلب رو در باب سنخ حکم به اصطلاح در اینجا فرموده. حالا بخش دوم سخن محقق اصفهانی اینه که خب حالا اگر ما سنخ الحکم نداشته باشیم، پس اینجا چگونه میتوانیم مسئله رو توجیه کنیم؟ به عبارت دیگر اونی که معلق شده بر شرط در قضیه شرطیه چیه؟ شما که میگید سنخ الحکم اصلا معلق نشده، آیون تا اینجا همه تلاششون این بود که بگن اون وجوب و حکمی که در قضیه شرطیه جعل شده یه معنای عام و کلی داره، اینجوری بود دیگه، یه نحوه کلیت و عمومیت را در مورد معلق ثابت بکنن که اون وقت نتیجه بگیرن با انتفاع شرط این حکم کلی و عام منتفی میشه. محقق اصفهانی میفرماید اون چه در قضیه شرطیه بر قید و شرط معلق شده شخص الحکمه. دقت میفرمایید، عبارت ایشون اینه: بل تحقیق ان المعلق على العله المنحصره نفس وجوب الاكرام المنشا في شخص هذه القضيه. اولین چیزی که ممکنه به ذهن شما برسه اینه که خب اگر شخص الحکم معلق شده باشد بر شرط، خب این که کاملا روشنه و بدیهیه که اگر شرط منتفی شد این شخص الحکم قطعا منتفی میشه. وقت چطور شما محقق اصفهانی میفرمایید در قضایای شرطیه شخص الحکم معلق شده نه سنخ الحکم؟ این که کاملا واضح و روشن است که شخص الحکم با انتفاع شرط منتفی میشه. این دیگه جای بحث نداره اصلا که ما ببینیم آیا با انتفاع شرط این منتفی میشه یا نه. اینا همه قبول دارن، این که محل نزاع نیست که شخص الحکم منتفی میشه. محقق اصفهانی میفرماید شخص الحکم که مثلا حالا وجوب باشه، دو حیث دارد، یکی شخص الوجوب بما هو وجوب، دیگری شخص الوجوب بما هو شخص. باید بین اینا تفکیک کرد. ما شخص الوجوب بما هو شخص الوجوب، یعنی شخص وجوب بما هو متشخص باللوازمه، این وجوب اکرام از این جهت که متشخص به یک لوازمی شده که ما ازش تعبیر میکنیم به وجوب به شخص الحکم بما هو شخص الحکم، این بله قطعا با انتفاع شرط منتفی میشه. این اصلا خود محقق اصفهانی هم میفرماید با انتفاع شرط موضوع این هم عقلا منتفی میشه، این چیز روشن و بدیهی است. یعنی اگر وجوب، یعنی شخص الوجوب به ما و شخص باشه، وجوب با لوازمش، اینجا دیگه اصلا بحث مفهوم پیش نمیاد. ولی ما یه شخص الحکم یا شخص الوجوب به ما و وجوب هم داریم، یعنی وجوبی که انشاء شده منتها بدون این تشخصات، بدون این لوازم، بلکه به ما انه وجوبان. درسته این وجوبی که انشاء شده شخصه، کلی نیست، ولی خود همین وجوب انشاء شده را ما میتونیم با قطع نظر از تشخصات و لوازمش در نظر بگیریم. اونگاه بحث در اینه، یعنی اساس پاسخ محقق اصفهانی اینجاست که اون چه معلق شده بر شرط در قضایای شرطیه عبارت است از شخص الوجوب یعنی به این تعبیر وجوب به ما و وجوب، وجوب انشاء شده در این قضیه، لکن لا بما انه متشخص بل هذه اللوازم، نه، وجوب به ما و وجوب، وجوب با قطع نظر از این لوازم و تشخصات، این معلق شده بر اون شرط. اون وقت جای این بحث هست که آیا با انتفاع شرط این شخص الوجوبی که متشخص به تشخصات و لوازم فردیه نیست منتفی می شود یا نمی شود؟ این غیر از وجوب به ما و شخصون هستش. وجوب با ملاحظه اون تشخصات، با ملاحظه اون لوازم قطعا منتفی میشه عند انتفاع شرط. این اصلا بدیهیه که منتفی میشه. اما وجوب به ما و وجوب این چنین نیست. خب اگر عرض به حضور شما شرط در قضایای شرطیه علت برای وجوب به ما و وجوب باشد، اونگاه اگر این علت منحصره باشه دیگه قهرن با انتفاع این علت حکمی هم نخواهد بود، اون وقت مفهوم ثابت میشه. پس ما مشکلی با اثبات مفهوم نداریم، یعنی اگر ما سنخ الحکم را هم انکار بکنیم باز هم میتونیم قائل به مفهوم بشیم. اثبات مفهوم متوقف بر سنخ الحکم نیست. این یه پاسخی است متفاوت از همه پاسخهای گذشته و عرض به حضور شما اصلا یه مجرای دیگری رو در این مسیر باز میکنه. یعنی در واقع اساساً اساس تنبیه اول را که برای بیان این مطلب منعقد شده بود که منظور از حکم در باب مفهوم سنخ الحکمه، اصل این مطلب را از بین میبره، میفرماد نه خیر، منظور از حکم در باب مفهوم سنخ الحکم نیست تا این اشکال تولید بشه. منظور شخص الحکمه، ولی با تفسیری که ما از شخص الحکم ارائه میدهیم، وجوب به ما و وجوب، نه وجوب به ما و شخصون. این محصل فرمایش مرحوم اصفهانی در حل اون مشکله و عرض کردم به طور کلی نظر متفاوتی است با مرحوم آقای آخون و به طور کلی دیگه میگه منظور از حکم در باب مفهوم سنخ الحکم نیست بلکه شخص الحکمه. خب حالا اینو باید یه بررسی کنیم، حالا پاسخهای دیگری هم باز ببینیم وجود داره یا نه، اینو فردا انشالله عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.